تشکر، زنده باشین، نوری خسته نباشین، شام شما بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید، شمار از احزاب سیاسی امروز دست به اعتراضات زده، انتقاد کردند که حکومت خواسته هایشان در مورد انتخابات را نمیپذیرد. وزارت خارجه چین گزارش ها در مورد ایجاد یک پایگاه نظامی در افغانستان را رد کرده است و ایران از دستگیری ده ها جاسوس خبر داد. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمیع عباس با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. مقامات امنیتی میگویند که در ناحیه پنج شهر کابل یک گروه چهار نفری داعش را بازداشت کردند. حکومت چین این خبرها را که گویا این کشور در افغانستان پایگاه نظامی می سازد غلط خوانده است. در انفجار انتحاری موتربم در غرب عراق چندین نفر کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. اداره امنیت ملی افغانستان می گوید در ناحیه پنج شهر کابل یک گروه چهار نفری داعش را بازداشت کردند. در اعلامیه امنیت ملی که امروز نشر شد آمده است، این افراد که ظاهراً همچون راننده تاکسی کار می کردند، در حقیقت به نگهداری و انتقال مهمات و اسلحه داعش و جذب مردم به فعالیت های آن مشغول بودند. گروه داعش در اواخر مسئولیت حمله بر یک مرکز تعلیمی به نام معود را در کابل به عهده گرفت که ده ها متعلم در آن کشته و زخمی شدند. با گفته امنیت ملی، این گروه در منطقه خرقه یک مخفیگاه داشت که قوای خاص در عملیات خود اسلحه و مهمات را از آن به دست آوردند. حکومت چین ساختن پایگاه‌های نظامی این کشور در افغانستان را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هوا چونگ اینگ امروز گفت: در گزارش گفته شده که چین قرارگاه تعلیمی در افغانستان می سازد و اکثر به آنجا می فرستد. چون هیچ برنامه برای ساختن پایگاه وجود ندارد و این خبر هیچ حقیقت نیست، پس هر خبری دیگری که به آن مربوط می شود هم طبعا دروغ است. پیش از این یک روزنامه هنگ کنگی گزارش داده بود که پکینگ قصد دارد پایگاه های آموزشی برای نیروهای امنیتی افغان بسازد و همچنان سربازان خود را به افغانستان بفرستد. با اینکه این گزارش رد شد، اما روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست به نقل از مقامات چینایی گزارش داده بود که چین کار ساختن پایگاه نظامی در واخان بدخشان را آغاز می کند. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری با علمای دین ملاقات کردند. در این مورد سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست به رادیو آزادی معلومات داد.
من لخیر لسگون دنیا لیمان را غونگیجی خوی سر پردیار رغیر و چی سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
به گفته آقای وطن دوست، آنها در دو روز دیگر سفر خود از بغلان به سمت بلخ را آغاز می کنند. اعضای حرکت ملی صلح قبل از عید فطر سفر پیاده خود را از ولایت هلمند آغاز کرده و در 24 روز به کابل رسیدند. هدف این حرکت آنها ایجاد آتش بس بین طرف های درگیر جنگ در افغانستان می باشد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار انتحاری موتربم در یک پوسته امنیتی در غرب عراق 11 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. در این مورد شاروال محلی به خبرگزاری ها معلومات داده است. به گفته شاروال احمد المهلوی، حمله کننده موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی پوسته امنیتی منطقه القائم انفجار داد. این پوسته توسط اردو و ملیشه‌های شیعه محافظت می شد. قائم در 340 کیلومتری غرب بغداد در ایالت سنی نشین انبار موقعیت دارد. تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، ولی گروه دولت اسلامی داعش در این منطقه فعال می باشد. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای هشدار داده است که اگر موافقتنامه با قدرت‌های بزرگ منافع ایران را تامین نکند، کشورش از این موافقتنامه بیرون خواهد شد. خامنه ای امروز 29 آگوست در این مورد سخن گفت. قبل از این رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلان کرده بود که کشورش از این موافقتنامه که در سال 2015 ترتیب شد خارج می‌شود و آمریکا تحریم‌های اقتصادی نو را علیه ایران جاری خواهد ساخت. کشورهای اروپایی سعی دارند که این توافق را که برنامه‌های اتمی ایران را محدود می‌سازد حفظ کنند، اما در صفحه رسمی اینترنتی خامنه ای آمده است که ایران و تلاش‌های کشورهای اروپایی به مقصد نجات این موافقتنامه نباید آنقدر امیدوار باشد. تحریم‌های آمریکا که در همین ماه آگوست دوباره احیا شدند، بخش‌های صنعت تولید موتر، تجارت طلا و دیگر فلزات ایران را در بر می‌گیرد. آمریکا همچنان خرید دلار آمریکایی از ایران را ممنوع کرده است و ایران برای تقویه صادرات نفت و داد و ستدهای جهانی خود به دلار آمریکایی نیاز دارد. و محاکم ایران بیش از 2000 پیروان ببخشید بیش از 200 پیروان طریقت تصوفی را با مهلت‌های مختلف حبس کرده است. در 4 ماه گذشته این شدیدترین سرکوبی یک اقلیت مذهبی در ایران به شمار می‌رود. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ امروز چهارشنبه در اعلامیه خود نوشته است از ماه می گذشته تا حال مقامات ایرانی 208 پیرو طریقت‌های تصوفی را زندانی کرده و این نشان دهنده آن است که حکومت ایران مخصوصاً ادارات امنیتی آن چگونه مردم خود را آزار و اذیت می‌کنند. هرچند طریقه‌های تصوفی در ایران غیر قانونی اعلان شدند، اما دیدبان حقوق بشر می‌گوید مقامات ایران بر علیه صوفی‌ها از تبعیض و رفتار خشن کار می‌گیرد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. نکات مختلف شهر کابل امروز شاهد تظاهرات بود. اعضا و واداران احزاب سیاسی از حکومت خواستند تا به خواسته هایشان در مورد انتخابات پاسخ مثبت دهد.
که چرته حکومت احزاب غوښتنو ته توجه وکولا او بالاخره پام وکاو نو هغه مشکل به حل وي کني موږ به انتخابات ته ورځ پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو د غسم لوی مظاهرو ته ادامه ورکړو.
چین گزارش‌هایی را رد کرد که گویا به افغانستان سرباز می‌فرستد و پایگاه نظامی ایجاد می‌کند. جزئیات در جریان این مجله خبری. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند تدابیر جدی را روی دست گرفته است.
چند ساعتی که اخیر شد که ما برای حل ازی و برای رسیدگی به همچو قضایا اقدامات جدی را روی دست داریم که انشاءالله او را عملی می‌کنیم.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از ایران برایتان جزئیات می دهیم که وزیر استخباراتان از بازداشت ده‌ها جاسوس خبر داده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشتنگاه به همکاری طاهر روشان در این مجله رادیو آزادی میزبانتان هستم. اما طور که پیشتر هم گفتم، شمار از هواداران احزاب سیاسی در کابل با راه اندازی تظاهرات از حکومت انتقاد کردند که خواسته هایشان درباره انتخابات را نپذیرفته است. آنان امروز گفتند تا زمانی که درباره بایومتریک شدن رای دهندگان در انتخابات آینده اطمینان حاصل نکنند، به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت به تمامی خواسته های قانونی احزاب سیاسی احترام دارد. نورالله شایان گزارش می دهد.
شمار از هواداران احزاب سیاسی در کابل روز چهارشنبه به خاطر مظاهره کردند که گویا حکومت خواسته های آنان را برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو ارزش نداده است. آنان در نقاط مختلف شهر کابل تظاهرات کردند و تاکید دارند که انتخابات آینده باید با سیستم بایومتریک برگزار شود. فیض صافی یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات:
اگر حکومت خواسته های ما را پذیرفت خوب است، مشکل حل می شود. اگر نمی پذیرد اعتراضات خود را ادامه می دهیم و این اعتراضات گسترده تر خواهد شد.
به گفته تنظیم کنندگان شمار مظاهره چیان حدود 4000 تن است. مظاهره کنندگان قطعنامه‌ای را نیز صادر کردند که در آن تاکید بر پذیرفته شدن خواسته‌های احزاب سیاسی از سوی حکومت شده است. در قطعنامه همچنان آمده است اگر حکومت خواسته‌های احزاب سیاسی را نپذیرد، مظاهره آنها به ولایت‌های دیگر نیز منتقل می‌شود و مسئولیت بدی آن به دوش حکومت خواهد بود. تغییر نظام انتخاباتی، نظارت از بحر شفافیت انتخابات از سوی احزاب، برگزاری انتخابات با سیستم بایومتریک و ابطال ثبت نام رای دهندگان از خواسته های شمار از احزاب و جریان های سیاسی است. پیش از این نیز این احزاب سیاسی با نشر اعلامیه گفتند که با تمام توان جلو انتخابات را که پر از تقلب باشد خواهند گرفت. این در حال است که ریاست جمهوری کمیته مشترک حکومت و احزاب سیاسی را ایجاد کرده که بر اساس آن این کمیته برای رسیدگی به خواسته های احزاب سیاسی طرح عملی را برگ پیشکش می کند. با این همه ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکومت به تمامی خواسته های قانونی احزاب سیاسی احترام دارد. درانی وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره چنین گفت:
هر پیشنهاد قانونی احزاب که به حکومت ربط داشته باشد و به تاریخ برگزاری انتخابات تاثیر نگذارد، از سوی کمیته مشترک طرح عملی با آن ساخته می شود.
از سوی هم حاجی همایون، یکی دیگر از برگزار کنندگان این مظاهره، می گوید کمیته مشترک باورمند نیستند، زیرا به گفته وی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز درباره خواسته های آنان در پیوند به انتخابات پاسخ مثبت نداده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که شماره از احزاب سیاسی امروز دست به اعتراضات زده، انتقاد کردند که حکومت خواسته هایشان در مورد انتخابات را نمیپذیرد. در همین حال شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند احزاب سیاسی از برگزار شدن انتخابات به گونه شفاف مطمئن نیستند. شاه محمود مل، عضو مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان یا ایتوا، میگوید به دلیل اینکه فرصت برای برگزاری انتخابات محدود است، باید حکومت قناعت احزاب سیاسی را فراهم کند. همکارم نورالله شایان با آقای مل مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که کمیسیون انتخابات گفته است فرصت محدود است و انتخابات پیشرو با سیستم بایومتریک برگزار نمیشه.
اما ما هزار نوع اقدامی که بری دلالت کنه که انتخابات حد ممکن و حد امو اعظمی شفافیت در شرایط کنی داشته باشه حمایت میکنیم و در عین زمان طرفدار عظیم هستیم که هر قدری که جریان های سیاسی و احزاب سیاسی و جامعه مدنی و در کل مردم در این پروسه شریک باشن، اطلاعات درشان در اختیارشان باشه و با سلامت انتخابات و شفافیت شفیده میشه. منتها اعتراضات از یارم اگر بخاطر تامین شفافیت و آوردن اصلاحاتی که حداقل اعتماد همه را روی پروسه ایجاد کنم، ما قبلا هم حمایت کردیم و حالا هم حمایت میکنیم.
جناب مصیب، در حالی که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات مانده و حالا جریان‌های سیاسی، جریان‌های مطرح کشور تقاضاهایی دارن و خواسته هایی دارن و تاکید بر الکترونیکی شدن روند انتخابات دارن، فکر نمیکنین که فرصت ها از دست رفته و در صورتی که اینا تاکید بکنن روند انتخابات مختل خواهد شد؟
مسئله تناسبی بودن انتخابات که احزاب سیاسی هم داشته باشه و امو ثبت بایومتریک رای دهندگان ثبت دیجیتالیشان، این جزء از مهم اصلاحات پکیج اصلاحات انتخاباتی بود که در موقع تا اندازه تعقیب شد ولی دوباره از این صرف نظر شد. ما در موقع مستردی تاکید نکردیم، منتها حالی که دو بار انتخابات مانده و تاکید سر این مسئله به این معناست که انتخابات باید به تعویق بفته.
بله، در صورتی که انتخابات به تعویق بفته چقدر اعتماد ای روند نزد مردم کاسته خواهد شد؟
اعتماد هم روان کاسته میشه هم حکومت. متاسفانه ما در موقعی گفته بودیم و زمانی که تقسیم انتخاباتی تدوین میشد گفتیم که زمانی که اینا تعیین کرده بودن برای برگزاری انتخابات امسال واقعی بینانه نبود، به خاطر اصلاحات انتخاباتی که ما توقع داشتیم و سه سال به خاطرش این پروسه به تاخیر افتاد، به شکل درست تطبیق نشد، ولی بازم حکومت تقسیم اعلان کردن.
در صورتی که جریان های سیاسی و احزاب سیاسی تحریم کنن انتخابات و اشتراک نکنن، چقدر انتخابات صدمه خواهد دید؟
شفافیت سوال میره، هم مشارکت پایین میشه و هم اعتبار پایین. به این خاطر ما گفتیم که این اعتراضات میتونیم دو برداشتیم، یکی ایست که مطرح کردن ایتو شرایط بر اصلاحات انتخاباتی که در دو ماه قابل تطبیق نیست، شاید به این خاطر باشد که انتخابات به تعویق بفته، و یا ایست که اینا خواسته های دیگه دارند. رای حل مفاهمه با می احزاب سیاسی است که تا مطمئن بشوند که این پروسه به ضررشان نیست.
شما مدمل عضو مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نیروهای امنیتی در شهر جلال‌آباد ننگرهار 8 تن را همراه با واسکت‌های انتحاری و مهمات دستگیر کردند که به گفته مقام‌های ولایت ننگرهار 5 تن از دستگیر شدگان بعد از تحقیقات ابتدایی آزاد شدند و تحقیقات از 3 تن دیگر ادامه دارد. زرغونه منگل در استودیو است و جزئیات می‌دهد.
حیات الله حیات والی ننگرهار می گوید این مواد منفجره در دفتر ولایتی که نهاد حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت که مربوط به جنرال دین محمد جرات است به دست آمده است. آقای حیات گفت
دغه دفتر د افغانستان د جهاد و مقاومت
وی می گوید این دفتر مشکوک مربوط حزب حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت است و در مورد اطلاعات داشتیم. در نتیجه نیروهای پلیس و امنیت ملی عملیات کردند که 8 تن با مقدار سلاح و ماین ها بازداشت شدند. از سوی دیگر جنرال محمد هاشم محمد و معاون نهاد جنرال جرات ادعای والی ننگرهار را بی اساس می‌خواند و می‌گوید مهماتی که از این دفتر به دست آمده است از حزب جنرال جرات نه بلکه مربوط یک تاجر به نام آجی ادریس است. وی خواهان تحقیقات جدیدتر ادارات عدلی و قضایی در این مورد شد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر حاجی ادریس را در این مورد بگیرد ولی موفق نشد. اسنادی که به دست خبرنگار محلی رادیو آزادی رسیده نشان می‌دهند که قرارداد گرفتن این دفتر با حاجی ادریس صورت گرفته است. در این دفتر شماری از اسناد هم به دست آمده که مربوط حزب حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت است. این خبر بحث‌های داغ را در رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرده و سوال‌های را مطرح نموده است که مقامات ولایت ننگرهار تا حال به آن پاسخ ندادند. انجینیر راحت گل زیارمل یک فعال مدنی ننگرهار میگوید آزاد ساختن 5 مظنون همراه با مواد انفجاری سوال‌های جدی را مطرح می‌کند.
پولیس سره پختنی دادی چې اول په دسی یو رسمي دفتر کې په دسی یو مهم دفتر کې
این سوال نزد مردم ایجاد شده که واسکت‌های انتحاری را در چنین دفتر مهم چرا موجود بودند، از کجا آمده بودند و برای چی استفاده می‌شدند. مسئله دوم این است که اگر نیروهای امنیتی عملیات را انجام دادند این موضوع چرا رسانه‌ای نشد. زمانی که صدای مردم بلند شد بعد اداره ولایت در این مورد اعتراف کرد. هویت افراد آزاد شده و دستگیر شده چرا مخفی مانده است؟ گفته می شود عملیات بر این دفتر که ادعا شده است مربوط نهاد حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت از 6 روز پیش صورت گرفته بود ولی پنهان مانده بود. اما زمانی که این خبر در رسانه‌های اجتماعی انعکاس یافت مقام ولایت ننگرهار اعتراف کرد که این دفتر مربوط نهاد یاد شده است ولی در مورد افراد دستگیر شده تا حال چیز گفته نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه چین می‌گوید این کشور در افغانستان نه پایگاه نظامی می‌سازد و نه هم سرباز می‌فرستد. پیش از این یک روزنامه هنگ کنگ گزارش داده بود که چین می‌خواهد یک کمپ آموزشی برای نظامیان افغان بسازد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
چین امروز این گزارش را رد کرد که گویا این کشور یک پایگاه نظامی در افغانستان می سازد. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ به نقل از منابع نامعلوم که با اردوی چین ارتباط دارند گزارش داده است که چین این کمپ را در دهلیز واخان ایجاد می کند. این دهلیز افغانستان و چین را با هم وصل می کند. اما هوا چون ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین این گزارش را به اساس می خواند. وی که در یک نشست خبری صحبت میکرد این گزارش را که چین به منطقه واخان سرباز هم میفرستد نیز رد کرد.
در گزارش گفته شده که چین یک پایگاه آموزشی در افغانستان می سازد و ساکر به آنجا می فرستد. از اینکه برنامه برای ساختن چنین یک پایگاه نظامی وجود ندارد، این معلومات واقعیت ندارد. بس هر چیز مرتبط با این موضوع طبعاً به دور از حقیقت است.
خبرگزاری رویترز می نویسد که وزارت دفاع چین با درخواست این خبرگزاری برای تبصره در مورد ایجاد پایگاه در افغانستان پاسخ نداده است. این بار اول نیست که گزارش می شود چین می خواهد در منطقه سرحدی واخان افغانستان یک پایگاه نظامی بسازد. پیش از این در ماه جنوری وزارت دفاع چین یک گزارش مشابه را رد کرده بود. وزارت دفاع چین قبلا این گزارش ها را نیز رد کرده که گویا وسایط نظامی چین در سرحد افغانستان و چین گزمه می کنند. چین از مدت طولانی به این سو نگرانی دارد که بی‌ثباتی در افغانستان بر وضعیت منطقه خشونت زده شنجن تأثیر گذار خواهد بود. اویغورهای مسلمان در این منطقه زندگی می کنند. صدها تن طی سالهای اخیر در نارامی ها در این منطقه غربی دوردست چین کشته شدند. چین تندروان مسلح اسلامگرا را مسئول این نارامی ها می داند. چین با پاکستان و ایالات متحده آمریکا برای میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تلاش می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از ادامه قتل‌های هدفمند و ترورها در کشور به ویژه شهر کابل تدابیر جدی امنیتی گرفته شده است. از این آمادگی‌ها در حال سخن زده می‌شود که اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش نگاشته که امسال در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته قتل‌های هدفمند در افغانستان 35% افزایش یافته است. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه ادامه این ترورها را در شهرهای بزرگ نگران کننده می‌خواند و می‌گوید اگر جلو این رویدادها گرفته نشود دامنه آن گسترش خواهد یافت. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان تاکید می‌ورزد که برای جلوگیری از ادامه ترورها و قتل‌های هدفمند در کشور آمادگی‌های جدی امنیتی روی دست گرفته شده است. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
تاکید ما روی تغذیه نهادهای کشفی و استخباراتی در کل در سطح مملکت که بعد جلوی حادثات گرفته شود. متأسفانه این چند حادثه که اخیر شد ما را ناراحت ساخت و مردم افغانستان در کل هموطنان ما در شهر کابل نگران ساخته که ما برای حل ازی و برای رسیدگی به همچو قضایا اقدامات جدی را روی دست داریم که انشاءالله او را عملی میکنیم.
یک گزارش تازه اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که روز گذشته پخش شده نشان می‌دهد که امسال قتل‌های هدفمند 35% افزایش یافته است. اما در این گزارش گفته نشده است که در جریان همین مدت چه پیمانه قتل‌های هدفمند در کشور صورت گرفته و شمار تلفات در چه سطح بوده است. با این همه می‌شود به یکی از رویدادهای اخیر به آماج قرار گرفتن دو تن از پیلوتان از سوی افراد موتورسایکل سوار اشاره کرد که در منطقه خوجه‌بغرای شهر کابل رخ داده است. چند روز پیش از این داد زلمه بردک، یکی از جنرالان پیشین نظامی در منطقه کارتگ پروان و در منزلش به گونه مرموز به قتل رسانیده شد. مسئولان وزارت امور داخله میگویند در 5 ماه گذشته بیشتر از 100 رویداد قتل‌های هدفمند را ثبت این وزارت کردند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افزایش قتل‌های هدفمند و حمله‌های انتحاری در شهرها را نگران کننده می‌خواند. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید ناتوانی مدیریتی نهادهای کشفی استخباراتی بعدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی در جلوگیری از این رویدادها سبب افزایش آن به ویژه در شهرها شده است.
عامل بزرگ این رخدادها ناتوانی مدیریتی نهادهای کشفی و استخباراتی است و عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی، ترورها و قتلهای هدفمند در شهرها به ویژه در کابل را افزایش داده است و روز تا روز در حال بیشتر شدن است.
آقای آخوندزاده میگوید بیشتر هدف این ترورها و قتل‌های هدفمند نیروهای امنیتی و ماموران غیر نظامی بودند و به گفته او کابل، هلمند، بلخ، کندهار، فراه، کندز، هرات و ننگرهار ولایت‌هایی هستند که شاهد این رویدادها بوده است. در این میان شمار از کارشناسان نظامی میگویند هرچند پیش از این نیز شهر کابل شاهد رویدادهای مشابهی بوده است، اما مقام‌های امنیتی در جلوگیری از آن ناکام بودند. باریار از یکی از این کارشناسان میگوید میگوید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند ضرور است که تلاش‌های کشفی و استخباراتی بیشتر گردد و محل بوده باش نیروهای نظامی و کارمندان دولتی محفوظ بمانند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی استید. وزیر استخبارات ایران میگوید ده ها جاسوس را دستگیر نمودند که این اقدام بخش از فعالیت ها برای سرکوبی جاسوسان و دارندگان تابعیت دوگانه است. محمود علوی وزیر استخبارات ایران در یک مصاحبه تلویزیونی جزئیات بیشتر در مورد این دستگیر شدگان ارائه نکرد، ولی از پیشرفت های جدی برای از میان برداشتن اسلحه های تروریستی در کشورش به شمول فعالیت های داعش خبر داد. به گفته آقای علوی 230 هسته تروریستی در یک سال گذشته در ایران کشف شده است. زرغون منگل جزئیات دارد.
محمود علوی وزیر استخبارات ایران دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت دشمنان ایران از طرق مالی و دیگر راه‌ها تلاش دارند در مورد ایران معلومات اخذ کنند و از طریق جاسوسی و رخنگری عمل می کنند. به گفته علوی، خوشبختانه اداره ضد جاسوسی یکی از قوی ترین بخش‌های وزارت استخبارات ایران است. محمود علوی جزئیات بیشتر در مورد ده‌ها فردی که به اتهام جاسوسی دستگیر شدند نداد و این را هم نگفت که چی وقت و در کدام مقطع زمانی دستگیر شدند. وزیر استخبارات ایران گفت تلاش‌ها برای محو دارندگان تابعیت دوگانه از پست‌های دولتی هم جریان دارد. وی خطاب به مردم ایران گفت اگر کسی را می شناسند که تابعیت دوگانه داشته و در ادارات دولتی فعالیت دارند، باید به استخبارات معلومات دهند. دستگیری دارندگان تابعیت دوگانه در ایران بعد از آن افزایش یافت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی آن کشور گفت اجنت‌های غربی در نهادهای تصمیم گیرنده ایران رخ نکردند. آژانس خبری رویترز در سال 2017 گزارش داده بود که سپاه پاسداران انقلاب ایران 30 دارنده تابعیت دوگانه را در سالهای گذشته به اتهام جاسوسی دستگیر کردند. محمود علوی وزیر استخبارات ایران همچنان به گروه دولت اسلامی یا داعش اشاره داشت، گروه سنی که ایران شیعه را به حیث دشمن عمده‌اش در منطقه می داند. به گفته علوی 230 هسته تروریستی را در یک سال گذشته در ایران مشخص ساختند. او افزود ما از دسیسه ها در پوانتون ها و مترو جلوگیری کرده ایم، ولی از نشر معلومات آن خودداری کرده ایم. داعش در سال 2017 حملات همزمان را بر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله روح الله خمینی انجام داد که 17 کشته به جا گذاشت. وزیر استخبارات ایران به کاهش جدی در ارزش واحد پولی کشورش هم اشاره کرده گفت اگر خواهان داشتن یک اقتصاد متحرک باشیم باید بر ضد فساد اقتصادی مبارزه کنیم. او افزود در وزارت استخبارات 130 دوسیه مرتبط با فساد مالی را گشوده اند و 180 تن را دستگیر کرده اند.
رادیو آزادی. اکنون هم از مسابقه کرکت براتون جزئیات داریم. مسابقه کرکت 50 آوره میان تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند همین اکنون جریان دارد. افغانستان در اننگ یا مرحله اول هدف 183 دوش را به تیم عریف تعیین کرده. اکنون مرحله یا اننگ دوم مسابقه است که در آن تیم آیرلند دوش یا بیتنگ دارد و تا کنون با بیرون شدن یک بازیکنش 38 دوش یا رنز را به دست آورده. اگر افغانستان بازی امروز را برنده شود، عنوان قهرمانی دو بازی را که به خود اختصاص خواهد داد. پیش از این تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی 20 اوره را انجام دادند که تیم افغانستان برنده شد. نتیجه نهایی بازی امروز در وبسایت رادیو آزادی تعقیب کرده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم و تشکر از امرویتان. خدا نگهدار.